من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با تفاوت اصل و اماره بود. سه نظریه رو مطرح کردیم، رسیدیم به نظریه چهارم. نظریه چهارم نظریه مرحوم آقای صدر بود. عرض کردیم آقای صدر یه مقدمه برای نظریه خودشون در جلد چهار مطرح کردن که ما هم در اونجا مطرح کردیم، ولی خب باید تکرار میکردیم که حرف ایشون در اینجا روشن بشه. ایشون سه مدل تزاهم کلن شناسایی میکنن. یه تزاهم اسمش تزاهم ملاکی است که غیر آیه صدرم به تزاهم ملاکی اشاره کردن، شنیدید و دیدید در کتاب ها. یه تزاهم تزاهم امتثالی است که تزاهم امتثالی همون تزاهم رایج و تعریف رایج که باب تزاهم در برابر تعارض همون تزاهم امتثالیه. ولی یه تزاهم سومی رو آیه صدر ازش رونمایی میکنه در کتاب بحوث که اسمشو میذاره تزاهم حفظی. این تزاهمی است که در کلمات دیگران شناسایی نشده و تقریبا از ابتکارات های صدره که اسم اینو گذاشته تزاهم حفظی. تزاهم حفظی در تعریف آی صدر اینه که شارع برای حفظ ملاکات احکام خودش گاهی از اوقات باید یک قوانینی رو جعل کنه و هدفش حفظ ملاکاته، غیر از احکام اولیه که شارع جعل میکنه. ممکنه که احساس کنه که مکلفین در امتثال یا در حفظ ملاکات در مقام عمل با مشکل مواجه بشن، برای این که یه وقت اون ملاکات واقعی خودش فوت نشه و از بین نره، یه تشریعاتی میکنه، یه قوانینی رو تدوین میکنه تا اون ملاکات خودش حفظ بشه. آیه صد این تزاهم حفظی رو تقریبا خیلی روشن و شفاف در توسعه دائره محرکیت میبینه. توسعه دائره محرکیت میگه گاهی از اوقات قانونگذار یک غرض و هدفی داره که برای رسیدن به اون غرض و هدف ضرورت میبینه که یک دائره موسعی رو در حقیقت بر مکلف لازم کنه و واجب کنه تا اون غرض اصلی خودش که فلبینه و یا قابل شناسایی نیست یا به خصوص قابل استیفا نیست یا یه مصلحت آخری اقتضا میکنه، اون غرضه تحصیل بشه. ایشون از این تعبیر کردن به توسعه دائره محرکیت. من قبلا اینو توضیح دادم اما اجازه بدید یه جور دیگه بگم. ما میگیم که هر ملاکی دعوت میکنه به حکم به خودش و هر حکمی دعوت میکنه به متعلق به خودش، ولی گاهی از اوقات اونقدر این ملاک قوی است که ما باید یه دائره وسیع تری رو واجب کنیم تا اون ملاک فلبینه حفظ بشه. مثلا فرض کنید این مثال خدای صد در جلد چهار زدن، یا آقای بسیار بزرگواری اومده و احترامش لازمه، خادم میگه که من تو این جمعی که نشستن نمیتونم بفهمم کدوم یکیه، و هر دلیلی هم برای ما امکان نداره که اون آقا رو بگیم که کیست، میگیم همه این ده نفر رو اکرام کن که اون آقایی که باید اکرام بشه اکرام بشه. ایشون میگن این توسعه در دائره محرکیته، یعنی ده نفر نشستن یه نفر باید اکرام بشه، اما شما امر میکنید به اکرام ده نفر تا اون اکرام یک نفره محقق بشه. اینجا آیه صد میفهمن ملاک اکرام یک نفره نه اکرام ده نفر، اما برای اکرام یک نفر مولا دستور میده که ده نفر اکرام بشن. پس یک متعلق و یک ملاک و یک غرض داره، اما محرکیت او ممکنه توسعه پیدا کنه. از این جهت ما مکرر گفتیم از منظر آیه صدر اینه که می تواند امر اوسع از ملاک باشه. آیه صدر معتقده تکلیف ضرورتاً مساوی با ملاک نیست، ممکنه ملاک از یق باشه اما تکلیف اوسع باشه. چرا؟ چون حفظ ملاک اقتضا میکنه که شارع یک دائره وسیع تری رو بیاد تحت تکلیف خودش بیاره که اون ملاک فلبین محفوظ باشه. ایشون میگه احتیاط همینه. هر جا شارع به ما گفته احتیاط کن، یعنی فلبین، من یه غرض خیلی مهم دارم، حالا چند تا عمل مباح هم تو ترک کن، اتفاقی نمیفته، ولی اون حرام فلبین اینقدر مهمه که نباید اقدام بکنی، نباید انجام بشه. از این جهت من دارم دائره محرکیت رو توسعه میدم. ایشون میگه حقیقت حکم ظاهری همینه. حقیقت حکم ظاهری تزاحم حفظیه. تزاحم حفظی یعنی هر وقت امر دائر است بین وجوب و اباحه، بین حرمت و اباحه، یا حتی استحباب و کراهت و اینها، در حقیقت یه مزاحمتی در حفظ ملاک ترخیصی یا ملاک الزامی وجود داره. شما نمیدونید این عمل واجبه یا مباحه. اگه مباح باشه ملاک ترخیصی داره، اگه واجب باشه ملاک الزامی داره. مولا برای اینکه یکی از این دوتا ملاک رو حفظ کنه، یا باید بگه وجوب احتیاط تا ملاک الزامی حفظ بشه، یا باید بگه رفع ما لا یعلمون تا ملاک ترخیصی حفظ بشه. ایشون میگه این تزاحم حفظیست. پس من قانون گذار در حفظ ملاکات خودم بعد از قوانین اولیه‌ای که تدوین کردم باید یه مدل قانون دیگه تدوین کنم، و اون مدل قانون در موارد اشتباه، در موارد عدم وصول علم، در جایی که مکلفین نتونن به یک علم و یقینی به تکالیف من برسن، به هر حال من برای حفظ ملاکات خودم باید قوانین دیگه‌ای تشریع کنم که اینجا بر اساس تزاحم حفظی این کارو میکنم. من موندم ملاک ترخیصی رو حفظ کنم یا ملاک الزامی رو حفظ کنم. اگه ملاک الزامی مهمه میگم فحتت لدینک، اگه ملاک ترخیصی مهمه میگم رفع ما لا یعلمون. این تقریبا عمده حرفی است که آیه صدر در این بحث مطرح میکنه. نه امارات هم هست، الان توضیح میدیم، ما هنوز شروع قصه است و توضیح میدیم فرمایش ایشون رو. ایشون نه اباحه اقتضایی، این فقط اباحه اقتضایی، خود ایشون هم تصریح میکنه در اباحه. خب چون آیه صد و بقیه میگن اباحه اقتضایی فلواقع حکم نیست، یعنی اونی که ما در حقیقت حکم میشناسیم اباحه اقتضاییه نه اباحه لا اقتضایی، ولی تصریح میکنن یه حرفی که ما میزنیم در اباحه اقتضایی است. نکنید تزاحم ملاکی این بود که یک فعل هم ملاک و مصلحت داشت، ملاک وجوب داشت و هم ملاک عدم وجوب یا حرمت داشت، این تزاحم ملاکی بود. ولی تزاحم حفظی که یک فعل نبود دیگه، یعنی ما در اینجا این فعل ما اما واجب است و اما غیر واجب است، یا ملاک وجوب داره یا ملاک غیر وجوب داره، نه که هم ملاک وجوب و هم ملاک غیر وجوب. تزاحم امتثالی هم این بود که ما قدرت بر جمع نداریم، ولی در اینجا ما قدرت داریم بر جمع. ما ناتوان از جمع و امتثال نیستیم که بگیم تزاحم امتثالی. پس تزاحم حفظی نه تزاحم ملاکیه نه تزاحم امتثالیه. به هر حال فعل ما یکی از دو ملاک رو داره، ولی در تزاحم ملاکی گفتیم که خلاصه هم اسم داره هم نفع داره، و ما ناتوان از امتثال نیستیم. اما شارع میبینه اگه قرار باشه در همه این موارد ما ملزمه به امتثال بشیم، خب ملاک ترخیصی رعایت نشده. به هر حال تسهیل بر بندگان این خواسته من، یرید الله بکم العسر ولا یرید بکم العسر. یه روایتی رو دیروزی که از طلبه ها فرستاده بود برای من، روایت قشنگی بود. روایتش این بود که هر کس روزه بگیره در ماه رمضان ایمانن و احتسابن، تا افطار نکرده قلم از او برداشته شده است. البته سوال ایشون این بود، یعنی خدا سیئات رو نمی نویسه برای روزه‌دار در ماه رمضان؟ خدا سیئات رو اصلا نمی نویسه که بعد توبه کنه استغفار کنه؟ اصلا نمی نویسه. اجازه بدید روایت رو تمام کنم. بعد ادامهش این بود که حاجی تا از حج برنگشته، خداوند متعال برای او خلاصه قلم رو رفع کرده است، الا اینکه یه عملی انجام بده که ابطال حج کنه. بعد ادامه روایت مد نظرم اون زیلشه. حضرت فرمودن، روایت از حضرت رضا بود، حضرت فرمودن که کالای خدا رخیصه، سریعتر این کالاها رو بخرید قبل از اینکه گرون بشه. این تعبیر آخرش تعبیر قشنگی. حالا خداوند متعال خیلی ارزون با ما حساب میکنه توی عالم. این یرید الله و بکم الیوز، خدا میگه که خب میتونم بگم یا هر جا شما احتمال دادی احتیاط کن، ولی این یسر و ترخیص برای من مهمه، من میخوام با سهولت شما کار رو انجام بده. خب برگردیم به فرمایش آقای صدر. من یه متنی رو آوردم براتون که تو این متن این بزرگوار 16 مقدمه برای انگاره آقای صدر در فرق اصل و اماره مطرح میکنه، و چون ایشون زحمت بسیار خوبی کشیدن من متن ایشون رو آوردم. متن مال من نیست، متن مال یک کتابی است به نام حقیقت حکم ظاهری که انشالله تا یکی دو ماه دیگه چاپ میشه، رفقا در مؤسسه خودمون نوشتن، ولی چون زحمت خوبی کشیده بودن هم خلاصه ما تبلیغ از کتاب بکنیم هم تقدیر از کار اینها، من این متن رو براتون آوردم. ایشون 16 مقدمه رو معتقده که آیه صدر در نظر داره که این نظریه رو مطرح کرده. زحمت خوبی کشیدن، این خیلی کتاب ارزشمندیه در حقیقت و حکم ظاهری. خب ایشون، حالا من تونتون مقدماتشو میخونم ولی فعلا چون اجازه نداریم که این رو انتشار بدیم شاید نتونیم در اختیار شما بگذاریم الا همین که نگاه کنیم. بله، مقدمه اول این که آیه صدر معتقده که همه فعلها حکم واقعی دارن و فعلی بدون حکم واقعی نیست. این مقدمه اوله. مقدمه دوم عبارت است از این که ملاک همه حکم‌های تکلیفی واقعی در متعلقه، هیچ ملاکی در جعل نیست. آیه صد کلن با ملاک در جعل مشکل داره، به خاطر این میبینید که بر آیه خویی شدیدن خورده میگیره که شما چرا میگی ملاک در جعله؟ ایشون میگه هر وقت ملاک در جعل باشه، با جعل باید ملاک تحصیل شده باشه بیان که نیازی به امتثال باشه، در حالی که ما میبینیم همه جا به امتثال نیاز داره، پس اصلا ملاک همیشه باید در متعلق باشه. مقدمه سوم، ملاک موجود در متعلق ملاک مؤثر است. ملاک مؤثر یعنی اون ملاکی که اقتضاء تکلیف میکنه در برابر ملاک خنسا. ملاک مؤثر، ملاک خنسا عبارت است از اون دو ملاکی که همدیگه رو خنسا میکنن و بی اثر میشن. البته ایشون در اباحه لا اقتضائیه ممکنه ملاک خنسا بشناسه، ولی معتقده که تقریبا اگر ما حکم واقعی داشتیم حتما ملاک مؤثر داریم. به عرضم برسید، اگر ما گفتیم عدم خلو واقع از حکم، اگر گفتیم هر واقعی حکمی داره، پس بعد ملاک مؤثری وجود داشته باشه. مقدمه بعد ایشون ملاک مؤثر. مقدمه چهارم، در هر فعل بیش از یک حکم واقعی اولی وجود نداره، یعنی نمیتونه شما تصویر کنید که این در اینی که واجب است مباح است، در اینی که واجب است مستحب است، در اینی که واجب است حرام است، پس هر فعلی و حکم واقعی داره. مقدمه پنجم، در موارد جهل به حکم واقعی، این مقدمه مهمی است که آیه صدر بهش معتقده، در موارد جهل به حکم واقعی ملاک های حکم های واقعی از بین نمی روند. یه وقت اینه که خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی اشکال به آخون میکرد، به آخون میگفت که تو بحث اجتماع امر و نهی، آخون میگفت که اگر ما گفتیم که به هر حال حکم ساقط شده به قصد ملاک انجام میدیم، آقای تبریزی اشکال میگردن، خب جناب آخون اگر حکم ساقط شده شما از کجا فهمیدی که ملاک وجود داره؟ ایشون میگفتن در موارد سقوط و حکم لعل ملاک هم ساقط باشه، اما آقای صدر میخواد بگه صرف سقوط و حکم موجب سقوط ملاک نمیشه، حتی در موارد تعارض. ما در موارد تعارض ممکنه بگیم دو حکم ساقط شده، ساقط شده تعارض و تساقط نمیگیم اینو، ولی آقای صدر میگه حکم ساقط شده، ملاک از بین نرفته. یعنی همون جایی که دو حکم متعارض دارید که شما گفتید دو تکلیف ساقط شده، اما ملاک تکلیف که کمانکان باقیه. اگه شما راهی به اون ملاک داشتی میتونی به قصد اون ملاک انجام بدی. این نظریه‌ای بود که آخوند در بحث استماع امر و نهی برای بیرون شدن از اون شبهه و اشکال گفت من به قصد ملاک انجام میدم، که مثلا تبریزی اینا هم اشکال کردن، مثلا تبریزی هم به طبیعت از آی خوی اشکال کردن. ولی حالا مقدمه پنجم میخواد بگه در موارد جهل به حکم واقعی ملاک های حکم واقعی از بین نمی روند. به عبارت دیگه ملاک های احکام تکلیفی واقعی مشروط به علم نیستن. این مقدمه مقدمه مهمیست و الا اون تزاهم حفظی معنا نمیده. مقدمه ششم در فرض جهل به حکم واقعی احتمال یکی از چند حکم شرعی در یک فعل وجود دارد و یکی از چند ملاک در آن محتمل است، لذا غرضهای حکم واقعی برای مکلف جاهل مشتبه می شود. در فرض مقدمه شما دقت کنید، در فرض جهل به حکم واقعی جهل سبب ارتفاع حکم واقعی نمیشه. این حرف آقای صدر، البته بقیه هم اینو میگن. چون اگر جهل به حکم واقعی موجب از بین رفتن حکم واقعی بشه، لازمش چیه؟ لازمش اینه که حکم واقعی مشروط به علم باشه و حکم واقعی نمیتواند مشروط به علم باشه. یعنی منی که حکم واقعی را نمیدانم ولی حکم واقعی کماکان سر جای خودش ایستاده، من نمیدونم، من بلد نیستم. در فرض جهل به حکم واقعی احتمال یکی از چند حکم شرعی در یک فعل وجود داره. پس اولا حکم واقعی از بین نمیره، کماکان این حکم هست، ولی اینکه این حکم چیه نمیدونم. پس محتمل است این وجوب باشه، محتمل است اباحه باشه. حالا که محتمل است یکی از احکام واقعی باشه، پس محتملا یکی از ملاکات واقعی است، یا ملاک الزامی درش وجود داره یا ملاک ترخیصی. چون گفتیم اگه حکمی وجود داشته باشه ملاک پشتشه، اگه ملاکی، اون ملاکه باید لامحاله ملاک مؤثر باشه. این مقدمات به ذهن شریفتون باشه. پس هر وقت من حکم واقعی برام مجهول است یا مشکوک است، احتمال یکی از چند حکم و احتمال یکی از چند ملاک مؤثر رو میدم. مقدمه هفتم در این موارد فوت ملاک واقعی محتمل است، زیرا مخالفت عمل مکلف با واقع ممکنه. در مقدمه هفتم آیه صد میخواد بگه خب هر وقت چند تا حکم واقعی محتمل بود، چند تا حداقل دو تاست، یعنی ممکنه این واجب باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه مباح باشه، حداقل دو تا. خب شارع میبینه همیشه در موارد اشتباه و جهل ممکنه مکلف ملاک او نرسه. چرا؟ چون هرچی هم شما فکر کنید ممکنه که یه ملاکی رو تشخیص بدید که اون ملاک نباشه. مثلا من نمیدونم نماز جمعه واجبه یا واجب نیست، حدس میزنم واجبه، میخونم، ولی ممکنه واجب نباشه. به این نکته دقت کنید. ممکنه شما بگید خب اگه مکلف ما احتیاط کنه که مشکل حل میشه. آقای صدر میگه نه، مشکل حل نمیشه. چرا حل نمیشه؟ چون یه ملاکی داره به نام ملاک ترخیص، او با احتیاط قابل استیفا نیست. یعنی هر جا دوران هم بین ملاک الزام و ملاک ترخیصه، مثل دوران هم بین محذورینه. چون اگر شما بگید آقا ما همیشه ملاکای واقعی رو مکلف ممکنه تحصیل و استیفا کنه، هر جا احتمال وجوب داد انجام میده، هر جا احتمال حرمت داد رفعیت میکنه، میگه اینجا زمانی است که دوران بین ملاک الزامی باشه. اما اگر بین ملاک الزام و ترخیص باشه چی؟ یعنی اگر مولا میخواد که من نسبت به این مسئله مطلق العنان باشم، خب احتیاط با مطلق العنان نمیسازه. پس تقریبا در مثل این موارد مثل دوران هم بین محذورین. البته ایشون به این نکته تصریح نکرده، ولی فرمایشی که گفته فرمایش دقیقی، ایشون فرمودن در این موارد فوت ملاک واقعی محتمل است، یعنی ما مسیری رو نداریم که مطمئن بشیم ملاک واقعی رو تحصیل کردیم. تنها مسیری که ما میشناسیم احتیاطه، ولی احتیاط نمیتونه ملاک ترخیصی رو برای ما تضمین کنه. ملاک الزامی رو میتونه تضمین کنه، ولی ملاک ترخیصی رو احتیاط نمیتونه تضمین بکنه، زیرا مخالفت عمل مکلف با واقع ممکن است. مخالفت به این معنا، من اینو میگم چون رفقا ممکنه مخالفت به معنای معصیت نه، ولی مخالفت به معنای مخالفت. چون مخالفت به معنای معصیت شما میگید اباحه که معصیت نداره، وقتی خدا میگه این مباحه، مباح که معصیت نداره، مباح معصیت نداره اما مخالفت داره. پس فوت ملاک واقعی محتمل است. مقدمه هشتم، تصویب باطل است. در موارد وجود حکم ظاهری که مخالف حکم واقعی است، حکم واقعی و مبادی آن باقی است. قائلین به تصویب میگن هر چی که حکم ظاهری گفت، حکم واقعی هم بر میگرده تبدیل به اون میشه. حالا با قرائت های مختلف که اینو گفتن. خب آقای سعد میگه من تصویب رو قبول ندارم. تصویب یعنی حکم واقعی کماکان سر جاشه، هر چی هم شما فکر کنید. مقدمه نهم، در هر مورد از موارد جهل به حکم واقعی، بیان بیش از یک حکم ظاهری ارضی ممکن نیست. در تمام موارد جهل به حکم واقعی ما یک حکم ظاهری ارضی میتونیم داشته باشیم. البته حکم ظاهری طولی میتونیم داشته باشیم، ولی حکم ظاهری عرضی یه دونه بیشتر نمیتونیم داشته باشیم. حکم ظاهری طولی مثل چی؟ حکم ظاهری طولی مثل احتیاط شرعی، در فرض عدم احتیاط شرعی قبح قابل بیان عقلی. ممکنه ما طولی داشته باشیم، ولی عرضی مطمئنن ما یه حکم ظاهری بیشتر نداریم. عرضی مثل که در عرض واحد هم به من بگه که وجوب، هم به من بگه که، هم به من بگه براءت، هم به من بگه احتیاط. نکنید در حکم عرضی ممکنه بگید خب شارعه که حتما اینطوری نمیگه که در فرض مثلا جل هم تو احتیاط کن هم براءت، ولی به من بگه براءت و به من بگه استصحاب.
دو تا ظاهری ارزیده. برای طولی احتیاط مثلا. احتیاط در طول حکم واقعی.
نه، دو تا ظاهری در عرض واقعی.
در طول هم دو تا ظاهری در طول هم باز.
ظاهری در طول هم ممکنه.
میشه برای تعلیق احتیاط.
آره. برای تعلیق ظاهری در طول هم ممکنه، دو تا حکم ظاهری در طول هم. ولی دو تا حکم ظاهری. نکنید ظاهری در طول هم من توضیح بدم. شارع به ما گفت اگر تو حکم واقعی رو ندونستی من بر تو واجب کردم احتیاط رو. خب اگه من نفهمیدم که شارع در فرض ندانستن حکم واقعی احتیاط رو واجب کرده چی؟ اگر تو جهل به حکم واقعی داشتی من احتیاط رو برات جهل کردم. حالا اگه جهل به حکم ظاهری داشتم چی؟ میتونه حکم دیگه جهل کنه دیگه. این میشه حکم ظاهری در طول. پس همون شارعی که به من گفت نماز واجبه، گفت اگه نفهمیدی نماز واجبه احتیاط واجبه. حالا اگه نفهمیدم احتیاط واجبه چی؟ ممکنه بگه دیگه قبح قابل بیان. اینا میشه حکم ظاهری در طول. حکم ظاهری در طول ممکنه، چون همون طور که من ممکنه جهل به حکم واقعی داشته باشم، ممکنه جهل به حکم ظاهری داشته باشم. این میشه حکم ظاهری در حکم ظاهری، که حالا اینو بعد بحث میکنیم. اینطوری نیست که ما همیشه حکم ظاهری رو بهش عالم بشیم. به همون دلیلی که ما جاهل به حکم واقعی شدیم، ممکنه جاهل به حکم ظاهری بشیم. خب حالا شارع باید در فرض جهل به حکم ظاهری هم یه پیش بینی برای من بکنه، یا شارع یا بگه عقل مستقل برای تو پیش بینی کرده. اونجا چی میشه؟ میشه قبح قابل بیان. ببخشید، به خاطر این آقایون میگن براءت عقلیه در طول براءت شرعی است. در طول براءت شرعیه، یعنی اگه شما گشتی و وجوب احتیاط شرعی پیدا نکردی میتونی بگی قبح قابل بیان، ولی اگه من گشتم و گفتن اخو کدین و فهتد لدینه، دیگه نمیتونم بگم قبح قابل بیان. میتونم بگم خود شارع گفته در موارد مشتبه بر تو احتیاط واجبه، من چجوری استناد به قبح قابل بیان بکنم؟ به خاطر این گفتن براءت عقلیه بعد از براءت شرعی است. بعد از براءت شرعیه یعنی بعد از این که گشتی و دیدی شارع وجوب احتیاط تشریع نکرده، حالا میتونی بگی قبح قابل بیان. نه این آقا یه سوالی داشته، تموم شد. شما چی بود؟ گفتی جا به جا نبود، گفتم نه نه.
در طول براءت شرعی
است. در طول براءت شرعی یعنی اگر وجوب احتیاط جعل نشده بود بعد میتونم به قبح قابل بیان استناد کنم. مرتبه شه دیگه، مرتبه شه در طوله. یا براءت عقلی یا براءت یا احتیاط، مرتبش اینه دیگه. مرتبه اصول عقلیه بعد از اصول شرعی است. مرتبش من داشتم این حکم ظاهری عرضی و طولی رو توضیح میدادم، چون گفتم لعل سوال کنید مگه ما حکم ظاهری طولی هم داریم؟ بله حکم ظاهری طولی هم داریم. ایشون میگه که آیه سعد میگن ما حکم ظاهری هم عرض نمیتونیم داشته باشیم، ولی حکم ظاهری آره هم. من نظر خودم رو گفتم، الان داریم نظر آقای صدر رو می قائل متفاوت. البته ما احکام شرعی هم مثلا ما براءت شرعی هم حکم ظاهری نمیدونیم، ما یه نظریه در حکم ظاهری داریم، ما براءت شرعی هم حکم نیست. براءت شرعی رفع مسئولیت، حلیت حکمه، طهارت حکمه، ولی براءت حکم نیست. حالا اونو میگم، من در تعریف حکم ظاهری میگم اینا اصلا حکم ظاهری نیستن. خب بریم مقدمه دهم. از آنجا که ملاک حکم واقعی ملاک مؤثر است، تا زمانی که ممکن است شارع از ملاک حکم واقعی رفعیت نمی کند. تا زمانی که ممکن است، خب ما گفتیم که تا ملاک مؤثر نباشه حکم بر طبقش جعل نمیشه. در فرض جهل هم حکم باقیه هم ملاک باقیه، پس این ملاک مؤثر است. من اگه بخوام یه تعریف مختصر بکنم، ملاک مؤثر در بغض، ملاک مؤثر بر اساس آخوند در اراده و کراهت، ملاک مؤثر بر اساس فرمایش مرحوم امام در اراده تکوینیه قانونگذار به قانون گذاشتن، ملاک مؤثر اینه. خب شارع وقتی یه ملاک مؤثر در اراده و کراهت و حب و بغض داره، دیگه از این ملاک رفعیت نمی کنه، باید یه تدبیری برای این ملاک بکنه. مقدمه 11 در این گونه موارد روش عقلایی برای برون رفع از موارد اشتباه و التباس، بیان راه‌های کلی برای اقسام مختلف جهل به حکم واقعی است. آی صد حرفی که در تضام حفظی میزنه میخواد بگه این حرفی امر عقلاییه. یعنی اگر شما از من بپرسید که خب از کجا میگی مثلا شارع، میگه خب چون عقلا هم چی کاری میکنن. فرض کنید یه قانونگذاری مثل شارع به تضام حفظی مبتلاست، او برای حفاظت از ملاک مؤثر خودش چه کار میکنه؟ خب شارع هم همین کارو میکنه تقریبا. آیه صد موضوع تضام حفظی و بعد جعل حجیت برای امارات و اصول رو، اصل این قصه رو میخواد به یه امر عقلاییه. پس عقلا که نمیتونن از ملاک مؤثر خودشون رفعیت کنن، از اون ورم اونم قابل امتثال نیست، ممکنه قابل تخلف باشه. همه اون مقدماتی گفتیم، خب از این روش تیه طریق میکنن. مقدمه 12 مقوم حکم گرچه ظاهری باشد، وجود ملاک در متعلق حکم است. یادتونه رفقایی که پارسال در خدمتشون بودیم این حرف های صد رو کامل مطرح کردیم، ایشون فهمن که همیشه تکلیف زائیده ملاک در متعلق است و با ملاک مقصود از وجود ملاک در متعلق حکم این نیست که در نفس متعلق ملاک وجود داشته باشد، چرا که در برخی از احکام های واقعی نیز ملاک حکم در شخص فعلی که مکلف انجام میدهد وجود ندارد. این در شخص فعل آیه صد معتقده که ملاک در عنوان نه در فعل خارجی. این مبنایی است که ایشون داره. حالا باز من این مبانی رو میگم از بابی که رفقایی که خب آشنان با مبانی های صد دارم بهش اشاره میکنم. ایشون میگه که ملاک در اون شخص متعلق خارجی نیست، بلکه در عنوان فعل است، عنوان صلات است. چرا که در برخی از حکم‌های واقعی نیز ملاک حکم در شخص فعلی که مکلف انجام می‌دهد وجود ندارد، بلکه مراد این است که حکم ناشی از ملاکی است که در فعل مکلف نهفته است و اگر وجود داشته باشد بر امتثال مکلف مترتب می‌شود. اینا اگه بخوام توضیح بدن دیگه زیاد طول می‌کشه که، ولی یه مبنایی دارن آیه صد. تو تعادل تراجی هم این مسئله رو مطرح می‌کنن، اینجا هم این مسئله نتیجه میده. خب مقدمه 13 هم همینه که روش اغلایی تزاهم حفظی است، که حالا تزاهم حفظی رو توضیح دادیم. خواستم ببینم این حرکت میکنه. من دایره محرکت منظور از اراده باید ببینیم چیه. حالا همین تمام بشه عرض میکنم. توسعه در محرکیت یعنی مولا اراده دارد به اتیان اون متعلق، همون چیزی که شیخ و آخون گفت حکم طریقی. حالا عرض میکنم اینو. مقدمه 14 هم در فرض جهل به حکم واقعی، مولا به حفظ هر ملاکی که بر حکم واقعی مترتب می شود اهتمام ندارد، بلکه تنها غرضهایی به مرحله اهتمام بر حفظ می رسند که مهمن و برای حفظ آنها تقویت سایر غرضها جایز است، تفویت می بخشد و برای حفظ آنها تفویت سایر غرضها جایز است. نکنید آیه صد می فهمن ملاک احکام واقعی ملاک مؤثرن، اما ملاک مؤثر در تزاهم باید سنجش بشن. در تزاهم اینطوری است که ملاک های مؤثر همه در یک درجه باشن، بلکه ممکنه یکی اهم باشه و دیگری مهم باشه. پس ما گفتیم که چون حکم واقعی وجود داره ملاک وجود داره، ملاک حتما ملاک مؤثر، همه اینا رو گفتیم. اما همه ملاک های مؤثر در یک مرتبه و درجه ان؟ آیه صد می فهمن نه. بعضی از ملاک ها ملاک های اهم ان، بعضی از ملاک ها ملاک های غیر اهم ان. خب اگه بعضی از این ملاک ها ملاک اهم ان، من میتونم ملاک مهم رو فدای ملاک اهم بکنم. پس درسته که همه اونها ملاک مؤثرن، یعنی در حب و بغض، در اراده و کراهت من نقش داشتن، اما این در تزاهم، یعنی وقتی من میخوام حفظ کنم، همشو که نمیشه حفظ کنم، بعضی از اینا رو میتونم حفظ کنم. حالا که میخوام حفظ کنم، اون ملاک ها خودشون در یک مرتبه و درجه نیستن، بعضیشون اهمن بعضیشون مهمن. از این جهت معنا داره که من مهم رو فدای اهم بکنم، میام یه حکمی تشریع میکنم که اهم حفظ میشه، هرچند مهم هم ضایع میشود. و این کار دقیقاً کار اغلایی است. یعنی ما هر وقت بین حفظ اهم و مهم موندیم، اغلا میگن اهم رو حفظ کن، هرچند مهم هم از بین بره و تضیع بشه، و تزاهم بودنش به خاطر همینه.
مثلا نمیتونم مقام جلی رو حفظش کردیم، چون ما کجا دوباره اهم مهم میگیم توی که مشکل در مقام امتصال باشه. وقتی مشکل در مقام جلی معنی نداره که خدا مهم و خدا اهم
باشه. در تزاهم حفظی معنا داره دیگه، تزاهم ملاکی که نیست.
من میگم در اینجا چون به جلی اشاره شده تفتیب براش مطرح.
چون فرض اینه که شما نتونستیم به واقع برسیم، شارع داره اون فرضی رو تصور میکنه که مکلف هر چی تلاش میکنه نمیتونه به واقع برسه. فرض جهل دیگه. فرض کنید داره شارع نگاه میکنه اون روزی که خیلی از منابع در اختیار مکلفین نیست و مکلفین نمیتونن حقایق احکام الهی رو بفهمن، اونجا باید چه کار کنن؟ شارع برای اون روز داره پیش بینی میکنه، و الا شارع که در تشریعات اولیه خودش خب تشریع کرد دیگه، گفت این واجبه، این حرامه، این مباحه. در تشریعات ثانویه خودش داره اون شرایطی رو میبینه که مکلفین نمیتونن برسن. از این جهت داره. فرمایشی دارید بلند بگید که ما هم استفاده کنیم.
بسیار خوب. مقدمه 15 هم بعد خودتون فکر کنید، مقدمه 16 هم یه نه فکرتون به این نمیرسه. مقدمه 16 هم قانون گذار در برخی موارد به علت وجود نکات نفسی هر نوع خاص، جهل یا خصوصیت نفسی راه‌ها، راه خاصی را برای بیان حکم ظاهری انتخاب میکنه. خب این مقدمه 16 هم تقریبا اون نکته اساسی تفریق بین اصل و اماره است. آیه سعد میفهمند شارع برای حفظ ملاکات خودش چیکار میکنه؟ گاهی میاد نوع ملاک محتمل رو مد نظر قرار میده، یعنی میگه ملاک الزامی، ملاک ترخیصی. آیه سعد میفهمند هر وقت بر اساس نوع ملاک محتمل شارع در تزاحم حفظی تشریع و اقدامی رو انجام داد، این میشه اصل عملی. تکرار میکنم، هر وقت شارع اومد تشریعی رو در موارد شک و جهل به حکم واقعی برای حفظ ملاکات خودش بر اساس نوع ملاک تشریع کرد، آیه صد میفهمن که این میشه اصل. اصل شارع میگه چی؟ میگه براءت، یعنی ملاک ترخیصی حفظ بشه هرچند ملاک الزامی حفظ نشه. میگه احتیاط، یعنی ملاک الزامی حفظ بشه هرچند ملاک ترخیصی حفظ نشه. پس در تزاحم حفظی با همه مقدماتی که گفتیم، آیه صد میفهمن گاهی از اوقات شارع میاد حفظ بر اساس نوع ملاک محتمل قرار میده، اسم این میشه اصل، میشه براءت، میشه احتیاط. ولی گاهی از اوقات در تزاحم حفظی به نوع ملاک محتمل کاری نداره، به اون کاشفیت و قوت احتمال کار داره. آیه صد میفهمن این میشه اماره. در امارات شارع کاری نداره که معدای اماره میشه یه ملاک الزامی یا ملاک ترخیصی. من که گفتم خبر واحد حجته، خلاصه آخرش خبر واحد میگه نماز جمعه واجب است یا میگه نماز جمعه واجب نیست، من به اینش کاری ندارم. پس من به نوع ملاک محتمل کاری ندارم، من به قوت احتمال کار دارم. هر جا شارع در تزاحم حفظی برای حفظ ملاکات خودش اومد به اون مسیر و طریق و اون قوت احتمال و کاشف نظر کرد، ایشون میگه این میشه اماره. ولی هر وقت اومد بر اساس نوع ملاک محتمل ترجیح در مسئله داد، آیه صد میفهمن این میشه اصل عملی. پس اصل عملی و اماره هر دو در تزاحم حفظی است با همین تعبیری که گفتیم. اما یه وقت حفظ بر اساس نوع ملاک است، یه وقت بر اساس قوت کاشف است. قوت کاشف میشه اماره، نوع ملاک میشه اصل عملی. در امارات شارع نگاه میکنه میگه این آقای شاک، انسانهای شاک برای رسیدن به اون تکالیف واقعی من دو سه تا مسیر دارن. یه مسیرش خبر واحده، یه مسیرش قیاسه، یه مسیرش مثلا استحسانه. شارع نگاه میکنه میبینه که اون مسیری که بیشترین اصابه رو داره و بهترین اصابه رو به ملاکات خودش داره خبر واحده، میاد میگه خبر واحد حجت است و قیاس حجت نیست. حجیت خبر واحد برای چی؟ میگه تو اگه خبر واحد رو انجام بدی، از 100% ملاکی که من دارم 70% حفظ میشه. حالا اون ملاک چه الزامی باشه چه ترخیصی باشه. ولی از قیاس اگه تو بری، از 100% ملاکی که من دارم ممکنه 40% حفظ بشه. پس من باید به هر حال اون ملاکات احکام واقعی رو حفظ کنم. گاهی وقتا بر اساس قوت ملاک میام میسنجم، میگم ترخیص اولای الزامه. گاهی وقتا میگم نه، اون کاشفه بیشتر تو رو به مقصود میرسونه. تو اگه از این مسیر بری به 70% واقعیت میرسی، ولی اگه از مسیرهای دیگه بری به 30% میرسی، به 40% میرسی. به خاطر من میگم خبر واحد حجت، قیاس معتبر نیست. ایشون میفهمن در تمام موارد امارات و طرق شارع بر اساس قوت کاشف نظر داره، قوت احتمال و طریق نظر داره. چون بر اساس قوت کاشف و احتمال و طریق نظر داره، اصلا این شده اماره، خصوصیت اماره اینه. ولی در اصول میگه که نه، من به اماره کاری ندارم، کلن ملاک ترخیصی برای من از ملاک الزامی بالاتره، رفع مالا یادم. ولی همه اینا تزاهم حفظی است، یعنی من میخوام ملاکات مؤثر نفس الامری احکام واقعی خودم رو حفظ کنم. یه جا اون قوت ملاکه باش کاری دارم، یه جا میگم نه، این مسیر رو اگه بره 70% خواسته های من تأمین میشه، از این جهت میگم از این مسیر برو، از اون مسیر نه. میگم خودم مصلحت واقعی یعنی همون ملاکات نفس الامریه که من گفتم خبر واحد حجت. نه اونم ملاکات واقعیه، همون احکام واقعی است، همون ترخیص های واقعی که من اباحه جعل کردم چون مهم بود گفتم رو فهمانو یا نمون. من تو این 100 مورد مشتبه ولو 30 موردش مباح باشه، ولی اون ملاک 30 مورد ترخیصی برای من مهم بود، چون مهم بود گفتم رو فهمانو یا نمون.
در واقع اون چیزی که در نظرش حفظ ملاکات از کمیته.
آره،
یعنی بخواد بیشترین ملاکات رو
هم
از الزامی و هم از ترخیصی، چون این بیشترین ملاکات
رو کمیته هم یاد قوت احتمال رو داره. البته حالا ایشون تعبیر به مرجح کیفی میکنه، ولی منظورش از کیفی کشفه،
کشف بیشتر.
آره، من خواستم بگم اون کمیتی که شما میگید با تعبیر اون مرجح کیفی ایشون میگه کشف این کشف صحیح تریه، اصابه این به واقع بهتره.
ولی در اون مورد اون که قوت اون نوع ملاک مطمئن نظرش هست، اون کیفیه.
خب من این بحث اگه بخواد تکمیل بشه، باید تفاوت بین اصول محرزه و تنزیلی و اصول غیر محرزه و تنزیلی هم روشن بشه. ادامه این بحث خواهد آمد و فردا انشالله از اصول تنزیل و غیر تنزیلی بحث میکنم. در ضمن نویسنده این کتاب جناب آقای نیکدلن ما حفظ امانت کرده باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.